بسم الله الرحمن الرحیم. این مباحثی رو که پیرامون صفات انسان از منظر قرآن مطرح می کنیم برای این است که به حیطه حقوق فرد و جامعه و خانواده وارد بشیم، که قرآن اگر حقوقی را تعیین می کند بر اساس این افرادی هست که با این مشخصه ها در چارچوب جهانبینی خودش ساخته، و الا خارج از این چارچوب قرآن صحبتی درباره حقوق این افراد ندارد. میخوایم به اینجا برسیم، یعنی یک هدف روشنی رو ما داریم تعقیب میکنیم که چرا داریم این کار رو میکنیم، چرا صفات انسان رو، صفات سلبیش رو، صفات ثبوتیش رو مطرح میکنیم. برای این است که مثلا در جامعه‌ای که هیچ چیزش اسلامی نیست دیگه نمیشه صحبت از این کرد که چرا مردها زورشون بیشتره، چرا مردها زور میگن، چرا نمیدونم زنها اینطوری هست. دیگه اصلا اسلامی نیست، دینی نیست، و از این دیدگاه کسی نگاه نمی کنه به عالم که حالا حقوقش رو از قرآن و از اسلام و از جامعه اسلامی طلب بکنه. نه، این دیگه مردم هستن، همینطور زندگی می کنن، هر کسی هم توانست حقوق دیگری رو پایمال می کنه، اگر هم نتوانست نمی کنه، دیگه همینطوری داره جامعه اداره میشه. امروز صفت صدق را میخواهم مطرح کنم. در چند آیه خود کلمه صدق آمده با یک اضافه، مثل مبوع صدق، مخرج صدق، مدخل صدق، قدم صدق، وعد صدق. ببینید اینها همه آیاتی است که این کلمات درش آمده، و باز تأکید میکنم وقتی من این آیات رو میخوانم دور نریم، اول بیم سراغ خودمون ببینیم ما نسبت به این آیه کجا قرار داریم. حالا به چند آیه توجه بکنید در پیرامون صدق. آیه دوم سوره یونس: اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. آیا نزد مردم شگفت انگیز است که ما به یک شخصی از خود آنها وحی کردیم؟ و چرا این آدم، این پیامبر و همه پیامبرها مثل ماها هستند و تأکید میکنن که ما مثل شما هستیم؟ برای این که هیچ یک از افراد بشر نتواند بگوید که اون پیامبر بود که به اون درجه رسید. یعنی هر یک از آحاد مردم در تعالی اخلاقی و کسب کمالات و خلیفت الله شدن و تجلیگاه صفات خدا شدن می توانند به حد انبیا برسند، همه بشر، فقط بهشون وحی نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون مأموریت رو ندارن، مأموریت اطاعت داره، اطاعت از وحی. وحی آمد، اگر بهش وحی بشه که میشه در حدی است که عقلن و روحن و ایمانن میپذیرد که این کلام کلام خداست، به اینجا میرسه و هیچ تردیدی دیگه نمی کنه. به همین جهت خداوند تأکید میکند که همه انبیا بشر بودند تا بهانه را از دست ما بگیرن. چرا من نمیتونم؟ همه میتوانن. پس این سوال برای اینه، شگفت انگیزه براتون که یک شخصی از خود شما بیاد و ما بهش وحی بکنیم؟ نه. تازه به او چی میگیم؟ میگیم که مردم را بیم ده و مؤمنان را مژده ده. یعنی کل مردم رو وقتی دعوت میکنی آنها را بترسان از این که راه کج بروند، به جایی نمیرسند. قبل از این که بترساند از این که آتش عذابی هست و دوزخی هست و معادی هست و شما به جهنم میروید و اینا، از این بترساند که اگر قدم شما قدم صدق نباشد، از سر راستی و درستی و ایمان صحیح و درست گام در این راه ننهاده باشیم، این بار به منزل نمیرسه. تو همین دنیا هم به منزل نمیرسه. تمام این مشکلاتی که امروز هست، من اول باید از اونور دنیا با شما صحبت بکنم. همین چند روز ما یه مهمانی داریم، به خانومیست از کانادا، بچه‌هاش هم اونجا، شوهر خودش هم اونجاست، میاد اینجا سالی یه بار کتاب ها سخنرانی های دینی رو جمع آوری میکنه میبره اونجا. میگه اصلا اونجا چیزی به عنوان اخلاق انسانی وجود نداره و ما شرقی ها باید کوشش بکنیم، مخصوصا مسلمان ها، که این اخلاق انبیا و قرآنی را جهانی بکنیم. نیاز داره بشر. یعنی هی مفتون این غرب و نمیدونم چی و فلان و اینها نشیم. بشر نیازمند اخلاق است. امروز بشر از خیلی از مسائل رنج میبره، از فحشا رنج میبره، از اعتیاد رنج میبره، از قتل و غارت رنج میبره، از کشتار و جنگ رنج میبره، از تعدی و بیعدالتی رنج میبره، از استبداد و استکبار رنج میبره. اینو کی حل میکنه؟ صنعت نتوانست، تمدن صنعتی نتوانست. فقط ایمان به خدا و آخرت، فقط، که نتیجه اش پذیرش وحی و هدایت انبیا باشد، میتواند بشر را از این منجلاب نجات بده. و این آمدن شما و نشستن شما در اینجا کار بسیار بزرگی است. اما بریم دنبال این که آثار داشته باشه، توسعه بدیم، یعنی خودمون رو تربیت بکنیم، اخلاق بگیریم و اخلاق رو توسعه بدیم. پس بعد از انذار مردم میگوید حالا به اون کسانی که ایمان می آورند بشارت بده، مژده بده که قدم صدق، گامی که به راستی و درستی در این راه گذارده اند، این چیه؟ این نزد پروردگارشان مأجور، اینه که خدا میبینه. اون وقت شما این ناروایی ها و دروغ های کوچک کوچک را خیلی مهم بدانید. یعنی همین ها مانع می شود که انسان بتواند به وادی اون قدم صدق اساسی گام بگذاره. دروغ را به طور کلی حذف کنید. من خواهش می کنم دروغ را حذف. چه چیزی خیلی دروغه، خیلی بزرگه؟ از دیدگاه قرآن، از دیدگاه من که برای شما صحبت میکنم، این که شما یه میوه خریدید، یه طالبی خریدید، یه نمیدونم گیلاس خریدید، یکی به شما میرسه آقا اینا از کجا خریدی؟ از این مغازه خریدید؟ بگید از اون مغازه خریدم. این دروغه. خیلی برای ما ساده است اینا رو حذف کنه، و الا انسان نمیتواند وارد اون وادی بشه. هیچ دروغی نباید بگه. انبیا اینطوری بودن، از این راه میرفتند که قدم قدم صدق میشده است، گام گام راستین میشده است، ایمان ایمان راستین میشده. چه ضرورتی داره؟ چه اتفاقی میفته؟ کجا میری؟ میره خونه عمه. بگه میرم خونه خاله. چرا اینو بگه؟
اصلاً نباید باشه. این آیه بود که قدم صدق درش بود. آیه دوم یونس 93 مبوع صدق. با ایبو او که شنیدید در قرآن یعنی دوچار شدن و با او به غضب من الله دوچار غضب الهی شدن. همین به باب تفعیل که برود یه معنای دیگری پیدا میکنه. بوع یو بوع و تبوی که همزه آخرش باشه یعنی منزل دادن و جا دادن. پس مبوع یعنی منزلگاه، یعنی یه جایی که آدم رو توش جا میدن، یکی دیگه جا میده. از این جهت میتوان به جایی که مهمان مینشیند بگوین مبوع. چرا؟ چون نشوندنش. آقا بفرمایید اونجا. چرا میگه مبوع صدق؟ برای اینکه خداوند او را مینشاند در اون جایگاه. و این چه عظمتی است که بنده را خدا در یه جایی بنشاند. این جایگاه بسیار عظیمی است. ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوع صدق. ما بنی اسرائیل رو جا دادیم در جایگاه راستی. جایگاه راستی چی بود؟ هدایت موسی. اونجا بود. الان به محیط چی میگن؟ در زبان عربی امروز محیط، مثلا محیط زیست. بیعه، بیعه به همزه ته گرد آخرش، بیعه یعنی محیط. از همینه. پس اون محیط، اون جایگاه که در اون صدق و راستی هست ما دادیم که خداییم. جای دیگه جایگاه صدق نیست. یعنی اگر امتی آمد و خواست در جایگاه صدق قرار بگیرد باید پای خود را در جای پای انبیا بگذارد. اون وقت میشه بوعنا، ما که خداییم این کار کردیم با جنود و لشکریان خودمون. و رزقناهم من الطیبات، و از پاکیزه ها به آنها روزی دادیم. پس اون مواهبی را که خدا میخواهد بندگان در این دنیا ازش بهره‌مند بشوند باید در این راستا قرار بگیره. آیه بعد که هم مدخل صدق درش هست و هم مخرج صدق. مدخل اسم مفعول است از باب افعال، ادخل یدخل و مدخل اسم فاعل، مدخل اسم مفعول، مخرج هم همینطور اسم مفعول است. یعنی چی؟ یعنی داخل شده، یعنی یک کس دیگری این رو داخل میکنه. ادخله، داخلش کرد. دخله یعنی خودش داخل شد. ادخله داخلش کرد. پس مدخل داخل شده. کی رو برمیداره داخلش میکنه؟ خدا. پس رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا مرا وارد کن، وارد شده صدق تو میتوانه. و اخرجنی مخرج صدق، و خارجم کن، خارج شده صدق. از کجا؟ از دنیا، داخل دنیا، داخل در هدایت، از دروازه صدق و خروج از دروازه صدق. خیلی باید، من تأکید میکنم، نیازمندیم که سریعتر از این به سمت وادی هدایت قرآن حرکت بکنیم. وجعلی من لدن که سلطانا نصیرا. خیلی دعاهای خوبی است. یکی از این دعاهای قرآن به 100 تا از اون دعاها میارزه ها، تو 10 صفحه و 15 صفحه و 14 صفحه و این هاست. اساس هدایت سلطان نصیر، قدرتی که یاور من باشد. یاور در کجا؟ کجا من یاور میخوام؟ یاور میخوام در اونجایی که فکر میکنم باید دروغ بگویم خدا دست مرا بگیرد و از مدخل صدق بگوید راست بگو که من یاور تو هستم. اونجایی که میخواهم ربا بخورم، رشوه بدهم، دروغ بگویم، تهمت بزنم، غیبت بکنم، یاور میخواهم که نه، یاور من خداست. چرا؟ نه، دوستیمون با خدا به هم میخوره. همین فکر آدم بکنه که ما با خدا دوست شدیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر من این کار را که خدا گفته است نکنم، یعنی خدا را به یاوری نپذیرفتم. یاور من دروغه، این دروغ مشکل من حل میکنه. یاور من غیبته، غیبت مشکل من حل میکنه. اما چقدر وقت؟ لحظه ای؟ یه لحظه بعد بدتر میشه. بعد همین دروغ، همین غیبت، همین حسد، همین تهمت آتش جهنم میشود. وقود و حناس اینجاست که هیزم جهنم مردمند. برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بعد از اینکه در آیه قبل میگوید به ابراهیم، اسحاق و اسماعیل رو دادیم، بعد میگوید به همه اینها و وهبنا لهم، به همشون بخشیدیم، من رحمتنا، از دریای رحمت خودمان. چرا انسان خودش را از این دریای رحمت محروم بکنه؟ و چطور خودش را محروم میکنه؟ خیلی باید مراقب باشیم از این دریای رحمت محروم نشیم. ابراهیم، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، اینها چه کردن که میگوید و وهبنا لهم، به اونها بخشیدیم، از دریای رحمت خودمون بخشیدیم. اونها چه کردن؟ مگه ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ اونها هم آدم بودن، همین کارا رو کردن. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، لسان صدق. اینها لسان صدق داشتن، لسان صدق علی، پرآوازه، فراگیر، فریاد می زدند. خیلی مهمه آدم لسان صدق داشته باشه، ولی نه تو خونش، روی بام جهان اونجا صحبت بکنه و نترسه. و جعلنا لهم لسان صدق علی. من فقط میتوانم بگویم آیات قرآن خیلی قشنگ و زیباست. خیلی ما دوری. این آیه در سوره مریم آیه 50، آیه قبلی رو اگر نگفتم آیه 80 سوره اسراء. آیه بعد، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. تا اینجاشو کاری ندارم، دنباله آیه مهمه، ولی این مقدمه رو میخواد. اولا اشد چه صیغه است؟ اشد بر وزن صیغه جمع افعل، ولی این کلمه را اگر جمع بگیریم مفرد ندارد و اگر خودش رو مفرد بگیریم جمع نداره، حالا هیچ فرق نمی کنه. در هر حال بین 18 تا 30 را میگوین اشد، بلغ اشد دهو، یعنی از 18 به بالا داره تا 30. به همین جهت هم بعد میگوید و بلغ 40، یعنی یه 10 دیگه هم طی کرد بعد از اشد. به اینجا که میرسد دعا میکنه. چرا؟ اینجا چون اول آیه و وصینا الانسان به والدیه احسان است، با اینجوری شروع میشه، چون میگیم به پدر و مادر احسان بکنه، چون خودش میرسد به حد پدر بودن و مشکلات را درک میکنه و بعد میبیند پدر و مادرش چه زحماتی کشیدن تا او را به این درجه رساندن، به خود میاد، دعا میکنه خدایا طوری کار سازی بکن و مرا در مسیری قرار بده که از نعمت تو سپاسگزاری بکنم و تو پدر و مادر مرا هم مورد مغفرت و آمرزش قرار بده. ببینید مسلم و مؤمنی که در حق پدر و مادرش دعا می کند دیگر نمی تواند آنها را آزار بده و اذیت بکنه، برای اونها احترام قائله و خود این احترام قائل بودن موجب می شود که زمینه فراهم بشه و بسیاری از تجربیات گرانبهایی که پدر و مادر اندوختند بی هیچ بهایی و به ارزانترین قیمت در اختیار اولاد قرار بگیره. ولی اگر اولاد اینطور نباشن، پدر و مادر دیگه زمینه ای نمیبینن که با اونها صحبت بکنن، رهاشون میکنن. اون وقت این وقایع اسفبار و سوزناکی که در سطح کشور اتفاق میفته، بخوانید روزنامه ها، اینا اتفاق میفته. دختران 12 ساله، 13 ساله، 15 ساله یا کشته میشن، جنازه هاشون پیدا میشه، یا سر از خارج در میارن. این همین که از دایره احسان به والدین خارج میشه. اما اگر تو این دایره باشه و هر روز قنوت نمازش این دعا باشه و بعد و ان اعمل صالحا ترضاه و به گونه ای عمل بکنم عمل صالحی که تو خوشنود بشی، همه خوشنودی اوست. خیلی باید معرفت ما نسبت به توحید و خداشناسی بالا بره که ببینیم وقتی اینطوری با خدا صحبت میکنیم یعنی چی، با چه عظمتی. بعد و اصلح لی فی ذریتی، حالا که پدر و مادر من مرا چنین تربیت کرده اند پس تو هم خداوندا طوری به من توفیق بده که بتوانم فرزندانی تربیت بکنم که این اصلاح در ذریه من قرار بگیرد. ذریه تا آخر دنیاست. شما ببینید چقدر ما باید تربیت بکنیم و تربیت شده داشته باشیم که بتوانیم پسرانمون رو به راحتی زن بدیم، دخترانمون رو شوهر بدیم. الان که نمیتونیم. الان ببینید پدر مادرها چقدر دغدغه دارن، دخترها چقدر دغدغه دارن، پسرها چقدر دغدغه دارن که چه اتفاقی میفته، مخصوصا اگر اهل فکر و اندیشه و تقوا و ایمان باشن. وقتی این سنخیت باید درست بشه. از این جهت این دعا اصلاح در ذریه، پدر و مادرها حواسمون رو باید جمع بکنیم که اگر یک نسلی کوشش کرد و یک مبنا و مبدا و مبادع اساسی را در اندیشه و تفکر و تربیت و اخلاق درست کرد، فرزندانی باشند و نسلی باشد که این رو بتواند ادامه بده. خب شماها الان همه میاد نماز جمعه، این یک مبناست، این یک مبدع فکریست، این یک پایگاهه، این یک جامعه است، این یک اجتماعه. فرزندانتون کجا؟ کجا؟ پس دعا دروغه، پس قدم صدق نیست، مبوع صدق نیست. من به راحتی و با فریاد میگم باید به فکر بیفتیم کجا؟ مبوع صفت چیه؟ قدم صفت چیه؟ لسان صفت چیه؟ وعده صفت چیه؟ چطور میگیم و اصلح لی فی ذریتی؟ کدام ذریه؟ کجا اصلاح کردیم؟ پس اینه که یه دفعه میبینید بعضی ها میرن میگن نه این جام خیلی سخته. یه جایی میبینیم که با دوره کت نماز بریم تو بهشت که داد سرمون بزنن، میگن نه و نشد و به درد نمیخوری فلا اینا ول کن با و میبینید یه وقت اینجا مثلا 200-300 نفر بیش از این هستن چرا میرن؟ برای همینه نه سخته بهشت مفتی خیلی خوبه حالا وعده اونجا وعده اونجا همدیگر میبینیم انشاءالله بعد میگوید من بازگشتم به سوی توست انی توب تو الیک و انی من المسلمین من از تسلیم شدگان درگاه تو هستم هرچه تو بگی من میکنم از خودم اختیاری ندارم اولئک الذین نتقبلوا عنهم احسن ما عملوا اینها کسانی هستند که آنچرا که کرده اند ما از اونها بهتر میپذیریم یعنی اگر اون مثلا 9 تا نمره گرفته ما 10 بهش میدیم ما 12 میدیم احسن اینجاست اون وقت اگر شفاعتی باشه اینجا قرار میگیره و دست خود خداست نه انسان ها نه اینکه یه دیگری رو شما شفیع قرار بدید خود خدا مگه عالم نیست مگه نمیبینه من چه کردم و چه استحقاقی دارم که بخوام یکی دیگر رو پارتی بکنم یعنی خدا علم نداره علمش به حدی که اون یکی میدونه که من تو دنیا چه کار کردم نمیرسه العیاذ بالله نه خودشه بعد میگه نتقبلو ما میپذیریم از اونها بهتر از اون چه کردن و نتجاوزو ان سیئاتهم ما از بدیهای آنها میگذریم خود خدا داریم میگه خودش این کارو میکنه فی اصحاب الجنه اینا جاشون با اصحاب جنت که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اصحاب این چیه وعده صدق این وعده راستین خداست الذی کانوا یوعدون که پیش از این به آنها وعده داده می شد احقاف 13 و 16 پس اینها یک راستی هایی بود که با یک کلمه ای که پیش از آن آمده در این آیات جا و خصوصیت و کیفیت اون راستی رو تعیین میکنه و اما آیات دیگر فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق چه کسی ستمکارترین فرده کسی که کذب علی الله به خدا دروغ بگه یعنی بگه الله اکبر بزرگترین نه اصلا بزرگترین خداست هیچی دیگه بزرگتر از این یا بزرگتر از آن یا بزرگتر از آن که در وصف بیاد نه اینا نه بزرگترین خداست بعد این کرنش و تعظیمی که در برابر خدا میکنه در برابر ستمگران هم بکنه یعنی دروغ گفته کذب علی الله خدا میگه از راه راستی و درستی برو نماز میخونه از راه دروغ میگه میره دروغ گفته به خدا و کذب به صدق و راستی را تکذیب بکنه چرا به خدا دروغ میگه؟ چون راستی را قبول نداره میگه از راه راستی نمیشه کی تکذیب میکنه راستی را از جا اهو اون وقتی که بهش ارائه بشه الیس فی جهنم مثوا للکافرین آیا در جهنم جایگاه کافران نیست ثوایثوی به سه نقطه یعنی جا گرفت به باب افعال میره اثوا یثوی جا دادن مثوا اسم مفعول یعنی جایگاه منزلگاه از این جهت به مهمان هم اگر مرد باشه در عربی میگوین ابو مثوا، اگر زن باشه ام مثوا. مثلا کی اینجاست؟ ام مثوا، یعنی مهمون داریم به خانومی که جا رو گرفتن، مثلا جایگاه رو گرفتن، یا آقایی که جایگاه رو گرفتن. وقت شما تو لغت اگر برید خیلی قرآن رو بهتر میفهمید که مثلا فرق معوا با مثوا و مکان چیه. میگه اینها مهمان جهنمند، اونجا دارن پذیرایی میشن. والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. این کسانی که راستی را بیاورند و خودشون تأیید کننده آن باشند، یعنی اجرایش بکنند، اینها کسانی هستند که به راستی پرهیزگارند. وقت اینا چیه؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم. اینا هرچه بخوان نزد خدا دارن، هرچه بخوان. دیگه نمیگه در دنیا و آخرت ها، یعنی هرچه در دنیا هم دارد بداند که خدا به او داده و همونیست که خدا مقرر کرده. در آخرت هم همینطور. ذالک جزاء المحسنین، این پاداش نیکوکارانه. باز یکی دعای دیگه هست که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صادق کیه؟ اول میگه مؤمن. جز این نیست که مؤمن ها کسانی هستند که به خدا ایمان آوردن، به رسول او ایمان آوردن، سپس هیچ تردیدی به دل راه نمیدن و سپس جهاد می کنند با مال و جانشان در راه خدا و اینها راستگویانند. اینا صادقند، صدق در ایمان. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار. خدا میگوید که این روزی است که صدق صادقین درش اثر داره و سود میبخشه و جزاشون هم بهشت هایی است که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. باز در سوره احزاب آیه 35 که 10 صفت رو برای مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات و اینها ردیف میکنه، از جمله صادقین و صادقات. و اما نهج البلاغه، لا یستق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله اوثق من بما فی یده. ایمان شخص و عبد به راستی نمی گراید تا زمانی که این بنده آنچرا که در دست خدا هست محکمتر و وثیقتر از چیزی بداند که در دستان خودش هست. خیلی عظیمه امیرالمؤمنین. خیلی. این کلمات قصار شماره 310، اما کلمات قصار شماره 30 باز هم جواب اون کسی که سوال کرده بودن ما چگونه از مواهب دنیا بهره‌مند بشیم اگر هی آیات عذاب رو تو سرمون بزنید و این نکن و نخور و نمیدونم چه و فلان و اینا، حالا ما چه کار بکنیم؟ امیرالمؤمنین پاسخ میدهد ان الدنیا دار صدق لمن صدقها. دنیا خانه راستی است برای کسی که با دنیا صاف باشه. اگه تو با دنیا رو راست و صاف باشی، دنیا با تو صافه. دار صدقه و دار عافیه، خانه عافیت است برای کی؟ لمن فهم عنها، کسی که دنیا را فهم کند. خیلی امیرالمؤمنین بزرگه. و دار و قنا خانه بی‌نیازی است، لمن تزود منها، برای کسی که در آن توشه برگیرد. و دار و موعظه، دار و خانه پند است، برای که لمن تعذبها، به کسی که از دنیا پند گیرد. مسجد و احباء الله، دنیا مسجد و سجدگاه دوستان خداست. و مصلی ملائکت الله، و نماز خانه فرشتگان الهیست. خیلی خوب داره از دنیا تعریف میکنه. کی گفته دنیا رو بذارید کنار؟ دنیا اینه. و مهبت و وحی الله، همین دنیاست که فرودگاه وحی الهی بوده است. تو همین دنیا وحی آمده، پس خیلی خوبه. و متجر و اولیاء الله، و تجارت خانه دوستان خداست. اکتسبوا فی هر رحمه، در آن رحمت را کسب کنید. یا اگر اکتسبوا بخوانیم، یعنی اون کسانی که دنیا را متجر قرار دادن، یعنی اولیاء الهی، کسب می کنند در آن رحمت الهی را. و ربحوا فیها الجنه، و بهشت را در این دنیا می برند. از این دنیا بهشت را به عنوان سود، ربح، از اینجا می برند. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی